اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. حضور تو را در دلم دیدم، مداوم تو را هم پرستیدم. ولی از صفاتت چه گویم سخن، که بیشک نگنجی به افکار من. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم شما عزیزان و شنونده های عزیز نشرات رادیو دری می کنیم. بسیار خوشحال هستیم که در یک روز دیگر مهمان جمع صمیمی و دوستانه شما خوبان هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در خدمت شما هستیم تا ساعت 11:55 که پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری می باشه. امروز پنجشنبه ششم قوس 1399 هجری شمسی برابر است با دهم ربیع الثانی 1442 هجری قمری، مطابق می باشه با 26 نوامبر 2020 میلادی. سال روز وفات کریمی اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها را به شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. انشاءالله که همه ایمان هم در گفتار و هم در کردار تأثیر داشته باشیم از امامان همام و بزرگان دینمان. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و توکل كَلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آن چرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المخارم و اکتساب المعاصم و رزقنی خیر او و خیر ما فی و خیر ما بعد و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعد. اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الیک و بحرمة القرآن اعتمد الیک و بمحمد المصطفى صلى الله عليه واله استشفع لدك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيق إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك و عبادتم استحق بها جزیل مثوبتک و سعتن فی الحال من الرزق الحلال و انتو مننی فی مواقف الخوف بامنک و تجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
اما برنامه‌هایی که امروز تا ساعت 11:55 دقیقه تقدیم شما همراهان گرامی می‌شود. در ساعت 6:10 شنونده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 6:20 شننده خواهید بود؟ در ساعت 6:30 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 6:45 شننده باشند. در ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 7:10 شنونده برنامه کافه صبح خواهید بود. شما همراهان گرامی می توانید برنامه انیس تنهایی را در ساعت 8:05 شننده باشید. در ساعت 8:20 گلبرگ معرفت را تقدیم حضور شما سروران گرامی می کنیم. بعد از برنامه گلبرگ معرفت زربان را شننده خواهید بود. در ساعت 9 همکارانمان در برنامه زنده با زندگی با مدت 55 در خدمت شما خوبان خواهند بود. در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان دومین بخش خبری به سمع شما خوبان و عزیزان می رسد. بعد از اخبار بررسی مطبوعات ایران را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 10:25 ویژه برنامه اذان ظهر با افق کابل یعنی قرار بندگی را شننده خواهید بود. برنامه آیا میدانید را در ساعت 10:55 تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 11 انعکاس را پیشکش علاقمندان به این برنامه می کنیم. در ساعت 11:35 هم برنامه در مسیر دانایی را می توانید شننده باشید. از شما همراهان گرامی دعوت می شود شننده اولین برنامه نشرات صبحگاهی ما یعنی تقویم تاریخ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه ششم قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با دهم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 26 نوامبر سال 2020 میلادی است. از 1241 سال پیش در چنین روزی دهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر گرامی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام از اهل بیت پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم از جهان فرو بست. آن بانوی بزرگوار در سال 173 هجری قمری در شهر مدینه متولد شد. حضرت فاطمه معصومه بانوی سخنور، معلمی توانا و در زهد و تقوا برجسته بود. ایشان یک سال پس از ورود برادر گرامیش امام رضا علیه السلام به خراسان و قصد دیدار وی از مدینه به سمت خراسان حرکت کرد، اما در بین راه در شهر قم توقف نمود. آن بانوی وارسته سرانجام پس از 17 روز اقامت در قم در اثر بیماری و یا بنا به قولی بر اثر مسموم شدن به دست دشمنان به ملکوت اعلی پیوست و در همان شهر به خاک سپرده شد. آرامگاه باشکوه دختر امام موسی کاظم علیه السلام در شهر قم محفل و زیارتگاه مردم و دانشمندان با فضیلت است و مهمترین حوزه علمی و دینی جهان اسلام در کنار آن شکل گرفته است. حوزه‌ای که علاوه بر پیشبرد اهداف علمی و دینی، کانون مقاومت، پایداری و قیام اسلامی شناخته شده است. صد و دوازده سال پیش در چنین روزی دهم ربیع الثانی سال 1330 هجری قمری بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مقدس مشهد توسط نیروهای متجاوز روسی به توپ بسته شد. این اقدام در پی تشکیل ژاندارمری مخصوص خزانه‌داری کل ایران توسط مورگان شوستر آمریکایی انجام شد، زیرا دولت روسیه این اقدام را مخالف مطامع خود در این کشور می‌دانست. از این رو التیماتومی به دولت ایران داد که بر مبنای آن خواستار اخراج مورگان شوستر از ایران و استخدام اتباع خارجی با اجازه دول روس و انگلیس شد. در پی رد این التیماتوم دخالت‌آمیز از جانب مجلس شورای ملی، قوای روسی مستقر در تبریز وارد قزوین شدند و نیروهای روسی نیز که در مشهد بودند با منظور تهدید دولت ایران حرم مطهر امام رضا علیه السلام را به توپ بستند و جنایت دیگر آفریدند. در اثر شلیک توپخانه با سردرها و گلدسته های آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام خسارات فراوانی وارد آمد و اشیای قیمتی خزانه این آستان به غارت رفت. علاوه بر این عده‌ای بسیاری از مردم مشهد در این تهاجم وحشیانه کشته و مجروح شدند. هفتاد و هفت سال پیش در چنین روزی ششم قوس سال 1322 هجری شمسی، کنفرانس سران سه کشور آمریکا، انگلیس و شوروی در حالی که ایران به اشغال ارتش‌های این سه کشور درآمده بود، در تهران برگزار شد. کنفرانس تهران پس از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم و گشوده شدن جبهه‌های جدید علیه ارتش آلمان برپا شد. در این کنفرانس روزولت، رئیس جمهوری آمریکا، چرچیل، نخست وزیر انگلیس و استالین رهبر شوروی درباره شیوه‌های مبارزه با ارتش آلمان و کمک به جبهه‌های جنگ با این کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند. در پایان کنفرانس تهران که 4 روز به طول انجامید، اعلامیه مشترکی توسط سه کشور صادر شد که در آن به انهدام نیروهای نظامی آلمان و چگونگی انجام عملیات در جبهه‌های جنگ اشاره شده بود. همچنین توافق شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین خاک ایران را ترک کنند. بیست و پنج سال پیش در چنین روزی ششم قوس سال 1374 هجری شمسی، دکتر سید صادق گوهرین، ادیب و پژوهشگر برجسته عرفان اسلامی درگذشت. او در آغاز نوجوانی در مدرسه های علمیه بر روش سنتی به تحصیل صرف و نحو عربی پرداخت. سپس وارد دوره های ابتدایی و متوسطه گردید و در رشته های ادبیات فارسی و فلسفه از دانشسرای عالی لیسانس گرفت. وی از آن پس ضمن تدریس در دبیرستان‌ها در دوره دکترای ادبیات فارسی به ادامه تحصیل پرداخت و در مقطع دکترا کتاب فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی در 9 جلد را به عنوان پایان نامه به نگارش درآورد. استاد گوهرین در این رساله که شاید مهمترین و مفصلترین اثر او به حساب آید، با ترتیب الفبا، لغات، اصطلاحات، تعبیرات عرفانی، مجازات، اصطلاحات نجومی، طبی، حدیثی و قرآنی را که در مثنوی معنوی مولوی آمدند شرح کرده و هر ترکیب را در محل دقیق آن بیان داشته است و بیشتر ایام عمر خود را صرف تدریس دروس ادبی و عرفان و نیز تربیت دانشجویان این دو مقوله معرفتی کرد و شاگردان فراوانی پرورش داد. برخی از آثار او عبارتند از پیر جنگی، داستان بهرام گور، شرح اصطلاحات تصوف و شیخ صنعان. بیست و پنج سال پیش در چنین روزی ششم قوس سال 1374 هجری شمسی، عالم خدمتگزار حجت الاسلام و المسلمین محمد علی شرقی درگذشت. محمد علی شرقی پس از طی دروس مقدماتی در تبریز برای تکمیل دروس علوم اسلامی راهی قم شد. ایشان پس از رحلت آیت الله بروجردی به ارومیه رفت و به خدمات دینی اشتغال ورزید. با پیروزی انقلاب اسلامی، حجت الاسلام شرقی به امامت جمعه شهرستان مراغه انتخاب شد و مدت 17 سال در این سنگر مشغول خدمت بود. ایشان در ماه جوزه سال 1377 به امامت جمعه ماماغان برگزیده شد و تا زمان وفات در این سمت فعالیت کرد. حجت الاسلام شرقی در طول این سالیان علاوه بر تدریس و تألیف کتب نیز اهتمام ورزید که قاموس نهج البلاغه در 4 جلد، قیام حق در 7 جلد و اصول وافی در 2 جلد از آن جمله‌اند. و سرانجام 8 سال پیش در چنین روزی 26 نوامبر سال 2012 میلادی جوزف ادوارد مورای مبتکر پیوند کلیه در جهان درگذشت. مورای در اول آوریل سال 1919 میلادی در ماساچوست ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد. تا اوایل دهه 1950 هیچ عمل پیوند عضوی در جهان انجام نشده بود، تا اینکه دکتر مورای و همکارانش در بیمارستان در بوستون با روش‌های جدیدی موفق به انجام موفقیت‌آمیز این کار در سگ‌ها شدند. در دسامبر سال 1954 آنها برای نخستین بار عمل پیوند را بر روی ریچارد و رونالد، هر یک 23 ساله که دو قلوهای همسان بودند، انجام دادند و رونالد ریهریک در سال 1954 یکی از کلیه های خود را به برادر دو قلوی خود که در حال مرگ قرار داشت اهدا کرده و به اولین انسان تبدیل شد که در جهان یکی از اندام های خود را به فردی دیگر اهدا کرده است. مورای پیوندهای دیگری را روی دو قلوهای همسان در چند سال بعد از آن انجام داده و تلاش کرد تا این کار را روی خویشاوندان انجام دهد و دانش خود درباره رد کردن عضو توسط سیستم بدنی را افزایش داد. در نهایت این پیشرفت دارویی بود که واکنش سیستم ایمنی به عضو پیوندی را حل کرد. مورای در سال 1990 به طور مشترک همراه با دکتر دونالد توماس که در زمینه پیوند مغز و استخوان کار میکرد، جایزه پزشکی نوبل را به دست آوردند. جوزف مورای به دلیل سکته قلبی در 26 نوامبر سال 2012 در بیمارستان در بوستون درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قلعه اختیارالدین کجاست؟ قلعه اختیارالدین را ارگ بالا حصار یا ارگ هرات هم می نامند که در معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه می باشد. قلعه در قسمت شمالی شهر هرات بین محله قطبی چاق و محله بردارانی ها بر روی پشته بلند واقع شده است. بنابر روایتی عامیانه، اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوانا، هرات امروزی، در آنجا این دژ را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. قبل از اینکه اسکندر از هندوکش عبور کند، از بلخ به طرف هرات لشکر کشیده و مدت 2 سال در این شهر و اطرافان اقامت گزید. هاردولد لامپ، نویسنده آمریکایی، میگوید هنگامی که اسکندر به طرف جنوب میرفت، به منطقه‌ای رسید که شهری به نام هرات در آنجا وجود داشت و یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه را در این منطقه بنا کرد و سربازان ناتوان و سوداگران را در آنجا ساکن کرد و دیواری اطراف این شهر بنا کرد که به صورت موقت وسیله دفاع شهر باشد. قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و مصالح بکار رفته در آن بیشتر از خشت خام است. این بنا در قرن هفتم توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی‌های زمان مغولان مجدداً توسط ملک فخرالدین تعمیر شد. قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بوده است. پس از حمله سال 783 هجری قمری و تصرف شهر هرات، صدماتی بر آن وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال 818 هجری قمری توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد. برج‌های قلعه اختیارالدین در زمان تیموریان دارای تزئینات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه‌ای عظیم به خط ثلث بر روی بدنه قلعه کار شده بود و همچنان روی دو برج در حال حاضر این تزئینات به چشم می‌خورد. در پایین برج کتیبه‌ای به خط کوفی سفید کار شده و در قسمت بالا در میان گره‌های ترنجی شکل با خطوط کوفی بنایی روبرو هستیم. بنا به نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود داشت که اتاق زرنگار نامیده می شود و تمامی دیوارها و سقفها نقاشی و تزئین شده بودند که متاسفانه امروزه وجود ندارند. این بنای عظیم همکنون در وسط شهر هرات موجود است. در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و دوران سردار داوودخان بودجه‌ای برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داوودخان دوباره احیا و بازسازی شد. برج و باروهای بزرگ این قلعه از دور دست ها قابل دیدن است. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده می شود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با این قسمت از سری برنامه‌های آیا می‌دانید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
از اینکه تا بدین لحظه شنونده نشرات ما یعنی رادیو دری بودین کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه مورد رضایت خاطر شما واقع شده باشد. اما فرکانس های نشرات رادیو دری شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما خوبان شنونده میتونین با دو شماره که اعلام میشه به رادیوی خودتان پیامک ارسال کنین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران صفر 794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان. به اطلاع شما خوبان همراه برسانیم تمام برنامه‌های نشرات رادیو دری در سایت parstoday.com/dari قرار می‌گیرد و شما خوبان می‌توانید در هر لحظه که اراده کنید برنامه مورد علاقه تان را گوش بدهید و یا دانلود کنید. مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته با بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهروورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دست از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. در چند برنامه گذشته رساله های آواز پر جبرائیل، لغت موران و فی حقیقت العشق را که از جمله آثار رمزی تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از رساله های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام سفیر سیمرغ آشنا می شویم. معتبرترین رساله سهروردی درباره سلوک، مراحل معرفت و عرفان و راز فنا و مرگ‌آیینی رساله سفیر سیمرغ است که رساله کاملا علمی است و با توجه به هندسه ذهنی روشمند شیخ اشراق تدوین شده است. شیخ اشراق این رساله را با یک فصل بندی دقیق و حساب شده در ساختاری منظم ارائه کرده که با علمی ترین مقاله های دوران معاصر برابری می کند و حتی از بسیاری از آنها دقیق تر و علمی تر تألیف شده است. سهروردی در مقدمه رساله مانند مقدمه های علمی نوین با معرفی موضوع، بیان هدف و ارائه طرح کلی مطالب و طبقه بندی آنها پرداخته است. این مقدمه مطابق شیوه مرسوم کتاب های آن دوره با حمد و ثنای پروردگار یکتا و نعت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شده است. اما برخلاف سایر کتاب ها این حمد و ستایش طولانی نیست و به شکلی کاملا موجز و تنها در دو جمله بدون پرداختن به حواشی بیان شده است. وی پس از حمد و ثنای پروردگار با معرفی موضوع اصلی رساله پرداخته و طبقه بندی طرح رساله خود را ارائه کرده و کتاب خود را سفیر سیمرغ نامیده است. شیخ اشراق با ذکر نام سفیر سیمرغ که کلید واژه اساسی رساله اوست، به حکم آنچه که در مقدمه های علمی ضروری می نماید، او نیز لازم می داند که ذهن خواننده خیش را در بخش پیش مقدمه با این کلید واژه اساسی آشنا کند. و همین دلیل می گوید و زیان ندارد که در پیش مقدمه یاد کنم از احوال این مرغ بزرگوار و مستقر او یا همان جایگاه و مکان او. سپس با تغییر زاویه دید از اول شخص مفرد که خود اوست به سوم شخص مفرد که روشن روانان هستند به روایت احوال سیمرغ می پردازد. سهروردی در این رساله علاوه بر تغییر زاویه دید بسیار هوشمندانه متناسب با تغییر مفهوم و مضمون زبان و نحوه بیان خیش را نیز تغییر داده است که این یکی از ویژگی های بارز نثر وی تقریبا در تمام رساله های فارسی اوست. به این ترتیب که در بیان حمد و ثنا، طبقه بندی و مقدمه اثر زبانی ساده را برگزیده است و در بیان احوال سیمرغ که در حیطه مسائل عرفانی می گنجد انتخاب وی زبانی رمزی و بیانی تمثیلی است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
سهروردی برای تفهیم بیشتر و بهتر آموزه‌های خود در این رساله قصه‌واره تمثیلی رمزی کوتاه از احوال سیمرغ را بسیار متمایز از آنچه دیگران درباره سیمرغ بیان کرده اند ارائه داده است. سیمرغی که سهروردی در این اثر خود به خواننده معرفی کرده، با سیمرغی که سایر اندیشمندان حوزه حکمت و فلسفه و عرفان مانند ابن سینا و غزالی و عین القضات معرفی کرده اند بسیار تفاوت دارد. سهروردی با بیانی متفاوت و شرایطی ممتاز و متمایز از دیگران سیمرغ خود را معرفی کرده است. سیمرغ سهروردی بی‌نشان نیست. به اعتقاد شیخ اشراق، هر آن شانه سرک یا همان هدهدی که مطابق اندیشه سهروردی طی طریق کند و تعلیمات او را به کار بندد می‌تواند به درجه سیمرغ نائل شود. به باور او، هر آن هدهدی که در فصل بهار آشیان خود را ترک کند و با منقار خود پروبال خود را برکند و قصد کوه قاف کند، اگر سایه کوه قاف به مقدار 1000 سال بر او بیفتد که این 1000 سال در نزد اهل حقیقت به اندازه 1 صبح دم است، در این مدت سیمرغ می شود. عمدترین تفکر ارزشمندی که در بنمایه اندیشه شیخ اشراق در این بخش به چشم می‌خورد آن است که او هیچ پیش شرط و قیدی برای رسیدن به مرتبه سیمرغی قائل نمی‌شود و با ذکر هر آن هدهدی تمام سالکان طریق کمال را به سوی تعالی و تکامل رهنمون شده و شرایط آن را یادآوری کرده است. هرچند شرایط رسیدن با مرتبه سیمرغ آسان نیست، اما از نگاه سهروردی غیر ممکن هم نیست. برخی از منتقدان آثار سهروردی بر این باورند که وی در این رساله سیر و سلوک سالک حق را تا رسیدن به درجه معرفت بیان کرده است. شروع قصه سیمرغ آغاز سفر است، سفری در عالم درون. راویان این قصه سفر روشن روانان هستند، کسانی چون خود سهروردی که اندیشه اساسی اشراقی آنان نور و روشنایی است. کسانی که به باور سهروردی وظیفه و هدف آنان نشان دادن طریق اشراقی روان انسان هاست. مسافر این سفر هدهد ترک آشیان کرده است که با منقار خود پر و بالش را کنده است و این هدهد همان سالکی است که شرط سفر او سبکباری و بی‌تعلقی است. به همین دلیل باید آشیان خود را ترک کند و پر و بال خود را بکند و از هر قید و تعلقی خود را رها سازد. زمان سفر فصل بهار است، فصل تحول و شکوفایی، فصلی که به تعبیر سهروردی روشن روانان از زمستان ظلمت نفس رهایی یافته و به بهار روشن معرفت حق رسیدند. مقصد سفر کوه قاف است، جایگاهی که در محدوده جغرافیای جهان وجود خارجی ندارد. طول سفر به مقدار 1000 سال است که این 1000 سال در تقویم اهل حقیقت 1 صبح دم است. هدف و نتیجه نهایی سفر آن است که در این مدت سیمرغی شود و در پایان سفر شانه سرک یا همان هدهد که در واقع روح فرد سالک است به مرتبه سیمرغی نائل و به صفاتی برجسته متصف می شود. شیخ اشراق از این صفات در قالب 20 صفت ممتاز یاد کرده است. صفاتی که سهروردی برای هدهد سیمرغ شده برشمرده است، بی تردید صفات انسان کاملی است که با مرتبه رهبری و نبوت رسیده و سفیر او خفتگان را بیدار می کند. شیخ اشراق در بخش مقدمه مباحث نظری درباره نظریه انسان کامل و شرایط و مراتب رسیدن به آن را با زبانی رمزی بیان کرده است و در متن اصلی رساله سفیر سیمرغ به صورتی کاملا علمی مراحل عملی سیر تکامل در دایره صعود را با زبانی ساده بازگو کرده و به این وسیله نظر و عمل را به یکدیگر پیوند زده است و این یکی از ویژگی‌های مهم شیوه تعلیمی سهروردی است. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران او کسی نیست که تنها به شعار پرواز بسنده کند، بلکه شعوری در پس قول اوست که نشان دهنده فعل وی است و سفیر سیمرغ در واقع طرحواره عملی دقیقی است برای سالکان طریقت برای رسیدن به درگاه حضرت حق. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار، از همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را و تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
شاپرک. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. مهربانای خاله، بچه ها و دخترای افغانستان، سلام. سلام میگیم به شما کلانه عزیز و مهربان، پدر و مادرای دوست داشتنی و زحمتکش. امروز همه ما غمگین هستیم. امروز روز وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها است. سال روز وفات این بانوی بزرگ اسلام را به همه شما تسلیت میگیم. قسمی که میدانین، ما هر روز به مدت 15 دقیقه همراه شما هستیم. امیدوار هستیم که شما هم مثل هر روز برنامه خودتان شاپرک همراهی کنین. گفتیم که امروز روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است. خب شما اطفال قند درباره ایشان چی میدونین؟ به ما بگوین که میدونین نام مبارکشان چی است؟ آفرین به اونایی که گفتن فاطمه. خب اناله کدامتان میدونین که نام پدر بزرگوارشان چیست؟ پدر بزرگوارشان پیشوای هفتم ما مسلمانان امام موسی کاظم علیه السلام میباشن. شاباس به اونایی که درست جواب مرا دادن. نام مادر عزیزشان هم نجم خاتون است. اگر گفتین که نام بیادرشان چی است؟ آفرین، شاباس به شما. حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر پیشوای هشتم ما یعنی امام رضا علیه السلام می باشن. آفرین به شما که اینقدر اطلاعات خوب درباره حضرت معصومه سلام الله علیها دارین. موافق هستین که یک شعر بخوانم که شعر هم درباره ایشان است؟ بسیار خوب، گوش کنین. به شهر قم خانومی است که خیلی مهربانه. هر کس بره شهر قم و خانهش میمانه. مهمانای آشنا از زن و مرد و دختر، حتی میبینی آنجا مهمانای کبوتر. دور حرم میگردن پرنده های دعا، دعاها را میبرند پیش خدا بی صدا. نازنینه ی خاله، طبق روال برنامه میخوایم یک پیامک بخونم. این پیامک از دوستتان جاوید جان هست از مشهد مقدس. جاوید جان نوشته کده که خاله جان سلام، با تازگی خورای ما تولد یافتن، مینا و مریم، هر دویشان به یک روز تولد شدن. من خیلی خوشحال هستم که دوتا خوار دارم، فقط حیف که خیلی ریز هستن و حالی نمیتونم امرایشان بازی کنم. جاوید جان، عزیز خاله، اولی که مبارک باشه، دومی که عزیز خیلی زود خورکای گلت که دوگانگی هستن کلان میشن. کلان که شون میتونی امرایشان بازی کنی، ساتیری کنی، رسامی کنی. فقط یادت باشه که خودت بیادر کلانشان هستی و همیشه باید با اونا مهربان باشی و مراقبشان باشی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. و اما اگر شما هم میخواین که مثل جاوید جان به برنامه خودتان پیامک روان کنین، از طریق ایدوت شماره و با کمک کلانه عزیزتان میتونین این کار رو انجام بتین. حالا یادداشت کنین، در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6، اما در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. بیشتر از این ماتلتان نمی کنم. بخش بعدی برنامه یک نمایش است و